سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برد. شهر کابل امروز باز هم شاهد تظاهرات برخی از زنان بود. آنها به دلیل بسته ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها برای دختران دست و اعتراض زدند. این زنان ادعا می کنند که مقام های طالبان مانع اعتراض های آنها شده و 3 تن از معترضان را بازداشت کردند. گفته شده که رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی از سوی طالبان بازداشت و به حوزه 13 امنیتی کابل منتقل شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. اداره مهاجرت ترکیه میگوید که نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند از خاکش اخراج کرده. به گفته این اداره، پلیس ترکیه در یک هفته گذشته در مجموع بیش از 2000 پناهجوی غیر قانونی را اخراج کرد که 598 تن از آنها پناهجویان افغان بودند. بر اساس معلومات این اداره، از 17 مارچ الی 23 مارچ بیش از 2500 پناهجوی غیر قانونی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی، روند مهاجرت افغانها به کشورهای دیگر افزایش یافته که در نتیجه هزاران تن به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی مجبور به ترک افغانستان شدند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در آسیا بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز در توییترش در این مورد خبر داد. این اداره گفته که قابله های غیر مسلکی را در مناطق دور افتاده افغانستان آموزش میدهد تا خدمات صحی را در زمینه زایمان مسئول برای زنان فراهم کنند. پیش از این صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA گفته بود که در هر 2 ساعت یک زن در افغانستان عمدتاً با دلایل کاملا قابل پیشگیری در جریان بارداری و یا زایمان جان میدهد. اردوی اوکراین میگوید که عملیات تهاجمی روسیه بر بخموت و دیگر مناطق شرقی اوکراین متمرکز است. دفتر لویدیرستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور به حفظ مواضعشان در بخموت ادامه دادند. کیف همچنان گفته است که نیروهای روسی اقدامهای تهاجمی را در مناطق اطراف خرسون و زاپوروژیا انجام دادند. شورای شهر خرسون روز جمعه به باشندگان مناطق نزدیک دریای دنایپر توصیه کرده بود که به مناطق امن‌تر بروند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو با منسک توافق کرده تا تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس جابجا کند. پوتین دیروز گفت که همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشینکو از دیر زمان از او میخواست که این تسلیحات را در قلمرو آن کشور مستقر کند. بلاروس با پولند و عضو ناتو هم مرز است. قصر سفید گفته که از اعلام پوتین آگاه است و وضعیت را نظارت می کند. به گفته قصر سفید هیچ دلیل فوری برای تنظیم موضع هسته‌ای خود نمی بیند و دیگر این که نشانه های مبنی بر آمادگی روسیه برای استفاده چنین اسلحه وجود ندارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، زنان معترض در کابل ادعا می کنند که 3 تن از اعضایشان از سوی طالبان بازداشت شدند.
20 دقیقه طول نکشیده بود که طالبان برنجاره خود آمدند، بسیار با خشونت امرای ما رفتار کردند.
آیا این اعتراض های بانوان در افغانستان جایی را می گیرد؟
به خاطر از اینکه خود طالبان زن و بانوان نیم از بیکر جامعه قبول ندارند، یکی و دوم خود طالبان بین خود مشکل دارند.
یونسف می گوید که طالبان تاریخ را برای گشایش مکتب ها و پوانتون ها برای تمامی دختران تعیین نکردند. گفتگو کرده ایم در این مورد با معلم یکی از مکتب ها.
فقط این یک فریب است و طور عام میخواین که مردم افغانستان فریب بتن و همتو جهانیان را.
غلام محمد محمدی استاد پوانتون و تاریخ نگار افغان در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت. صدها نقاش و هنرمند با روی کار آمدن طالبان بیکار شدند.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری، تابلوهای هنری ما به فروش نمیرسه که ما نمیتونیم کار کنیم.
چند پیام از شنونده ها.
ما سکون نداریم که دیگه جای بریم، که بالکل وضع خانه خراب است، پچه پچه شده زینه خانهش کلش.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. زنان معترض در کابل میگویند 3 تن از بانوان که امروز در یک راهپیمایی به خاطر بسته بودن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران شرکت کرده بودند، از سوی طالبان بازداشت شدند. به گفته آنها، هدفشان از این راهپیمایی تامین حق کارآموزش برای زنان و دختران افغان از سوی طالبان بود. سخنگویان حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. گزارش در این مورد با صدای اعتراض زنان آغاز می شود.
شماری از زنان امروز در کابل پایتخت افغانستان در پیوند به بسته ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان اعتراض کردند. زنان معترض در این اعتراض که از سوی شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان برگزار شده بود، خواستار حق تحصیل و کار برای زنان افغان شدند. مؤمنه افتخاری یکی از زنان معترض در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 2 سال است که آینده و سرنوشت زنان افغانستان به گروگان گرفته شده و کاملا ما جامعه حذف شدیم. تحصیل معیاری با نصاب تعلیمی حق هر یک ما هستند، نه تنها حق پسرها بلکه حق دخترانی هستند، اما متاسفانه ما دخترها بیشتر از 19 ماه می شود که محروم شدیم از تحصیل و از کار، همچنان از ورزش ما به خانه ماندیم و این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. به اول لحاظ ما امروز به خیابان برآمدیم که صدا بلند کنیم و صدای ما به گوش جامعه جهانی برسه و همچنان صدا بلند نمودیم تا سازمان ملل سکوتشان را بشکنه و وارد عمل شوند.
زنان معترض میگویند این راهپیمایی اعتراضی که از منطقه پل سرخ کابل با حضور بیش از 20 زن آغاز شده بود و مقصد اصلیشان مقابل مکتب دخترانه آصف مایل بود، از سوی افراد طالبان به خشونت کشیده شد. سمیه عبداللهی از دیگر زنان معترض به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 20 دقیقه طول نکشیده بود که طالبا برنجارای خود آمدن و ما را گرد هم جمع کردن و نگذاشتن که ما صحیحی که موقعیت داشتیم دور شویم. بسیار با خشونت امرای ما رفتار کردن، فاز زشت بر ما بیان کردن و امرای تفنگ میخواستن ما را بزنن و کوشش کردن که سر ما حتی فایر بکنن.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود نیز نشان دهنده تنش لفظی میان زنان معترض و افراد مصالحه طالبان است. در همین حال زنان معترض ادعا می کنند که 3 تن از اعتراض کنندگان از جمله رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی از سوی افراد طالبان بازداشت و به حوزه 13 امنیتی شهر کابل منتقل شدند. زینب رضایی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
امروز متاسفانه همکاران و دوستان ما که در تظاهرات همراه ما بودند، ملاله هاشمی، فاطمه محمدی، رقیه اعتراضات گرفتند. طالبان دور بر ما را حلقه کردند. اول 1 رنجر بودند، بعد از چند دقیقه چند ثانیه نگذشت که رنجر آمد دور بر ما را محاصره کردند. حتی موترسیکل آمد، طالب زیاد شد، سرک بند شد و مردها زیاد بودند، اما هیچ همکاری بر ما نکردند.
گفتنیست که رقیه سایی پیش از این نیز از سوی طالبان هین اعلام جنبش زنان افغانستان برای برابری از سوی طالبان بازداشت شده بود. در مورد ادعای بازداشت زنان معترض از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این نیز اعتراضات زنان بارها از سوی طالبان سرکوب شده و منجر به بازداشت زنان معترض شده است که همواره واکنش‌های داخلی و بیرونی را در پی داشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان وضع کردند که بسته کردن دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سنف 6 و دروازه پوهنتون‌ها برای زنان و دختران و ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی اند که طالبان بر زنان وضع کردند.
گزارش در مورد اعتراض های شماره از زنان باز هم امروز در کابل. آنها به دلیل بسته‌ماندن مکتب های بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها برای دختران دست به اعتراض زدند. این زنان ادعا می کنند که مقام های طالبان مانع اعتراضشان شدند و 3 تن از معترضان را هم بازداشت کردند. فرشته نگار در این مورد با نسیمه جامی فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که اعتراض های زنان در افغانستان چقدر مهم است؟
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدن، بارها خانم ها و همچنان زنا به جاده ها ریختند، به تمام ولایات و خواهان حق و حقوق خود بودند. اما متاسفانه طالبان هر بار وعده های دروغین دادند که سال آینده یا تا چند ماه بعد ما حتما یک تصمیم خود گرفتیم تا اینکه دروازه مکاتب و دانشگاه ها باز باشه. ما میبینیم سال نو جدید شده، تمام مکاتب پسرانه بازه، اما متاسفانه همچنان دخترها و همچنان زنا خانه نشین هستند. این اعتراضات واقعا هر چند اندک هست، ولی ما امیدوار بودیم که کاش تمام مردم ما، چی زنا و چی مردا، دست به یکی کنن و حداقل همین سوال پرسان کنن که چرا به چی دلیل مکاتب باز نمیشه، در حالی که ما نیروی کار داریم، معلم ما داریم، مکاتب هست. اما متاسفانه بهانه‌هایی که طالبان میارن اصلا غیر قابل باور نیست و متاسفانه اعتراضات هر بار سرکوب میشه، دستگیری صورت میگیره، لاتکوب میشه، توهین، تغییر، و این متاسفانه باعث از این میشه که خود طالبا چهره خود به مردم نشان بدن.
شما هم گفتین که از آغاز برگشت طالبا به قدرت در افغانستان زنا بار بار اعتراض کردن و خواهان دادخواهی شدن و حق خدا نخواستن. چرا به نظر شما تا حال این اعتراضات جایی را نگرفته؟
اینقدر اعتراضات گسترده که در افغانستان صورت گرفته به همین وضعیت حداقل باید نتیجه میداد، اما چرا نداد؟ به خاطر از اینکه خود طالبا زن و بنون نیم از پیکر جامعه قبول ندارن، یکی، و دوم خود طالبا بین خود مشکل دارن که ما میبینیم یک گروه حداقل به زبان اقرار میکنه که ما خانی هستیم که زن ها جامعه حضور داشته باشن، اما یک تعداد میبینیم که نخیر، آنقدر افراطی هستن که حتی زن را به عنوان انسان قبول ندارن. من فکر کنم این مشکل همی هست که طالب ها هیچگاه به زن ها احترام نگذاشته و به خواست و حقوق زن ها هم احترام نخواهد گذاشت.
در صورت که بار بار اعتراضات زنها در افغانستان همانطور که شما گفتین سرکوب میشه، برخی از معترضان حتی بازداشت هم میشن، به نظر شما راه حل چیست؟ در آینده چی باید شوه؟
راه حل هرچند که مردم ما میگن که راه حل همی است که باید طالبا مکاتب باز بکنن یا دانشگاه رو باز بکنن، اما متاسفانه این راه حل نیست. ما بارها شاهد بودیم که مکاتب باز شده دوباره پس بسته شده، دانشگاه ها و همچنان باز شده دوباره پس بسته شده. یعنی یک بازی اینا میخوان ادامه پیدا بکنن که ما نمیفهمیم هدف از اینا چی است، و ما فکر نمیکنم که با باز شدن و همچنان دروازه های مکاتب و دانشگاه مشکل افغانستان و همچنان مشکل خانم ها حل بشه. ما خواهانی از هستیم که بلکه یک حکومت به حساب مردم سالاری بیایه که حداقل این وضعیت خاتمه پیدا بکنه. ما مشکل خود زنها تنها تحصیل و مکاتب و دانشگاه نیست. ما میبینیم که هر روز خانم ها به هر دلیل سرکوب میشن، حتی به وظیفه، حتی به طرز لباس پوشیدن خانم به حساب مشکل طالب مشکل ایجاد میکنن. و من فکر کنم که راه حل همی است که نظام تغییر بکنه، و فکر کنم که این یک پروسه بسیار طولانی خواهد بود که خود جامعه جهانی اگر بتونه کمک بکنه، همچنان خود مردم افغانستان، هم مرد هم زن دست بدن، و این باعث بشه که همی راه حل همی است که نظام تغییر بکنه، و فکر کنم که همه کمی دشوار خواهد بود.
نسیمه جامعی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو می کرد. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. مسئول بخش آموزش و پرورش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان میگوید که در 2 یا 3 سال گذشته بسیاری از کودکان افغان از مکتب باز ماندند. جنت وگلار به روزنامه بریتانیایی آی که گزارشان امروز در صفحه توییتر یونسف نشر شد گفته از دانشجویان دختر امیدوار بودند که در سال تعلیمی جدید به مکتب بروند، اما طالبان باز هم به آنها اجازه ندادند. از سوی هم شمار از دختران افغان نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند. بیشتر در این گزارش.
لیکن اوس چیزه در افغانستان حالت گورم پیکا نکم چیزه با هیس کلده هیلی تا ورسیجم. دیوه نام دارد و دانش آموز صنف 11 و باشنده ولایت هلمند است. او میگوید میخواست پس از به پایان رسانیدن مکتب تحصیلات عالیش را در رشته نظامی دنبال کند، اما حالا از همه حقوقش محروم شده و آینده برایش نامشخص است.
زچ خپل د کوم راتلین ته ګورم
وخت به اینده نگاه میکنم بسیار میترسم نمیتوانم این گونه در خانه بمانم. بسیاری از دخترانی که در خانه هستند آرزوهای متفاوتی دارند. تعدادی از آنها می خواهند مهندس، دکتر شوند یا رشته های دیگر را دنبال کنند.
دیوه در حال نگران آینده تاریک خود است که مسئول بخش آموزش و پرورش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف میگوید که در 2 یا 3 سال گذشته بسیاری از کودکان افغان به مکتب نرفتند. جینیت ویگلر به روزنامه بریتانیایی آی که گزارشان به روز یکشنبه در صفحه تویتر یونیسف به نشر رسیده گفته که آنها نمیدانند مکتب‌هایی که در سال گذشته باز بودند امسال هم باز خواهند شد یا نه. هرچند او واضح نساخته که آیا رفتن پسران به مکتب هم کم شده یا نه، اما طالبان از 552 روز به این سو مکتب‌های بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بستند. این مقام ارشد یونیسف در افغانستان همچنان گفته که به سختی میتوان گفت که مکاتب دخترانه بالای صنف 6 امسال سال بعد باز خواهند شد یا در 20 سال آینده. جینت ویگلر افزوده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد در نهایت دختران که از مکتب فارغ و آموزگار قابله یا دکتر شوند وجود نخواهند داشت. با این حال مسئول بخش آموزش و پرورش یونیسف در افغانستان اطمینان می‌دهد که آنها به حمایت از تحصیل دختران افغان در تمام سطوح ادامه خواهند داد. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما یک هفته پیش احسان الله خطاب سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از زمان دقیق باز شدن مکاتب دخترانه اطلاعی ندارد. همزمان با آن متیولا ویسا رئیس بنیاد راه قلم به رادیو آزادی گفت که مسدود بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 تاثیر ناگوار بر خانواده های آنان گذاشته است.
دیر خلق خپل بچم شونزی تنه است وی دیر
چیایی از مردم اکنون کودکان خود را حالا به مکتب نمی فرستند. زیاد به این مسئله فکر نمی کنند و به آن توجه زیاد ندارند، زیرا آینده برای آن نمی بینند. توقع ما این است که امارات اسلامی با مردم کار کند و با خانواده ها کار شود تا فرزندان خود را به مکتب بفرستند.
طالبان تا کنون هیچ دلیل موجه برای تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 و ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها ارائه نکردند، اما میگویند که آنان این کار را به دستور رهبرشان انجام میدهند و تا امر بعدی این همه برای دختران بسته خواهد بود.
اظهارات مسئول بخش آموزشی اداره یونیسف در افغانستان که گفته مقام‌های طالبان تا حالا به گونه روشن به آنها نگفتند که چه زمان دروازه تمامی مکتب‌های دخترانه و پوهنتون‌ها به روی بانوان باز خواهد شد. در بیش از 19 ماه گذشته که طالبان در قدرت ماندند، هیچ نشانه ای از بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران دیده نمی‌شود و آموزش بانوان در پوهنتون‌ها نیز ممنوع اعلام شده. مرسلین ارسلا در همین مورد با نجلا غفورزئی معلم در یکی از مکتب‌های کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا دلایل حکومت طالبان برای آنها قابل پذیرش بوده؟
ما همیشه به بهانه می که امسال ما طرز عمل جدید می سازیم یا مثال آینده ما پلانه نو داریم به خاطر بازگشایی مکاتب و می دختر خانوما، ولی اینا کلشون فقط یک بهانه هستن، بهانه جویی می کنن در قبال ازی که یعنی دخترها محروم هستن و نا طرفدار از این هستن که نا دخترها افغانستان به تعلیم و تحصیل خود بپردازن یا به مکتب برن، به خاطر که اینا اونمو کسایی هستن که ما شاهد ازی هستیم یا مادرای ما که در زمان اینا بودن تقریبا 5 سالی که اینا حکومت کردن به این شکل که حال هستن، به این شکل حکومت کردن بدون ازی که کدام کشور اینا رو به رسمیت بشناسه، به این شکل یا ادامه دادن. ای که ما طرز عمل میسازیم یا بعضی مسائل دیگه را اینا مطرح میکنن، فقط این یک فریب است که به طور عام میخواین که مردم افغانستان فریب بتن و همینطور جهانیان را. وقتی که کورس ها را پنتون ها را به سرنوشت ماندن، پس مکاتب خب هیچ پلان برای بازگشایی از این ندارن.
امروز هم ما در کابل شاهد راهپیمایی تعدادی از زنان و دختران بودیم که اونا خواستار حق تعلیم و تحصیل و کار برای زنان و دختران بودند. طالبان خواستند که مانی راهپیمایی شوند. برخورد طالبان در کل در برابر زنان و دختران در افغانستان چگونه است؟
در افغانستان در کل این تبعیض جنسیتی همیشه وجود داشته، در هر یعنی در هر حکومتی چنین بوده، ولی در این حکومت بسیار یعنی شاهد هستیم که حتی ما حق تحصیل هم نداریم امروز، چی برسه که ما حق کار کردن نداشته باشیم. و این طبعا که میرسونه با ما که یک تبعیض جنسیتی هست که اینا در مقابل زنان تبعیض دارن و نمیخوان که اینا تحصیل کنن، تعلیم کنن، کار کنن، حتی در جامعه به شکل آزادانه فعالیت کنن. و طوری که امروز هم یعنی شماری از زنا دختر خانوما بودن که در می تظاهرات شرکت کرده بودن و با برخوردهای ناخوشایند از طرف طالبا هم اینا روبرو شدن، این مسئولیت و واجبی همه دخترها و دختر خانمایی هستن که در خانه هستن و از این حق اولیشان که هست از اونا نامحروم هستن، همگیشون به پای هم ایستاد شون با هم یک جا در مقابل از این ظلم از اینا ایستادگی کنن.
جامعه جهانی امیدوار بود که تا اواخر ماه فوریه یک نتیجه به دست بیاید و بالاخره دختران حق تعلیم و تحصیل و زنان هم حق کار را پیدا کنند، اما چنین نشد. خب موقف گیری جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان و تعامل با اونا برای شما چقدر قابل قبول است؟
با این همه تعهداتی که از طرف جامعه ملل به افغانستان داده شد، به خانمای افغانستان داده شد، ولی یکی هم جامعه عمل نکشید، به خاطر از اینکه اینا هیچ تعامل با طالبان نتونستن تعامل کننده ای بخشی که جامعه جهان، جامعه ملل یکی از قوای بسیار برجسته جهان است. وقتی اونا با یک کشوری که تعهد کنه به خاطر حق از اینا، اونا باید از به شکل عملی در این راستا کار کنن و تنها عامل نیست ما یک محدودیت را وضع کنیم یا همکاری با افغانستان نمیکنیم. این همکاری از اینا که با افغانستان بود، این خودش یعنی همکاری با مردم آن و افغانستان بود. و یک تعداد از اینا که حتی اشخاص تحصیل کرده هستن، یعنی خانمای دختر خانمایی هستن که استاد بودن و اینا امروز چون که دستنفای بالاتر از اینا اونا را گرفتن و اکثریت سرپرستای فامیلای خود هستن و امروز اینا دست به گدایی زدن و در دروازه های نانوایی ها ششتن و گدایی میکنن.
نجلا غفورزای معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا ساعت 10:22 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. غلام محمد محمدی، استاد پوهنتون، تاریخ نگار و فعال فرهنگی، روز شنبه در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت. بستگان این تاریخ نگار میگویند که از او نزدیک به 30 اثر به جا مانده. غلام محمد محمدی در کنار شغل استادی و تاریخ نگاری، فعالیت های روزنامه نگاری را نیز در کارنامه خود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام محمد محمدی یکی از تاریخ نویسان و فعالان فرهنگی و اجتماعی افغانستان به روز شنبه به عمر 69 سالگی در کابل درگذشت. صابر گلزار کنکویی، برادرزاده آقای محمدی، با فرستادن یک پیام کوتاه صوتی خبر مرگ او را به رادیو آزادی تایید کرد. عبداللطیف اصالت، یکی از بستگان این تاریخ نگار، هم به رادیو آزادی گفت:
در دهه 70 بر اثر راکتی که اصابت کرده بود استاد زخمی شد، چندین بار عمل جراحی انجام داد و در اواخر عمرش بر مریضی مزمن سر دچار بود، دست و پنجه نرم میکرد، اما باز هم مبارزه خدا توقف ننموده بود و قلمش بر دستش بود و همیشه می نویست و دیگه واکاوی بر تاریخ افغانستان می نمود.
غلام محمد محمدی زاده روستای کنکوی آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بود و به گفته بستگانش جنازه او یک شنبه در منطقه 315 خیرخانه شهر کابل به خاک سپرده شد. بستگان غلام محمد محمدی میگویند که از او نزدیک به 30 اثر به جا مانده که 15 اثرش چاپ شده و 15 اثر دیگرش هنوز چاپ نشدند. سیاست روسیه تزاری در افغانستان، بررسی تاریخی مرز دیورند، چرا پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، آینه نوروز، نوروز چیست و چرا آن را جشن میگیرند و شکوه و پهنه زبان پارسی از جمله آثار چاپ شده غلام محمد محمدی به شمار میروند. غلام محمد محمدی افزون بر این که در مکتب و پوهنتون به عنوان معلم و استاد ایفای وظیفه کرده است، به عنوان مدیر هفته‌نامه آرمان مردم، سردبیر مجله شورای متحد ملی افغانستان، معاون شورای متحد ملی افغانستان، معاون شورای عالی همبستگی تاجیکان و پارسی زبانان افغانستان، عضو گروه نویسندگان هفته‌نامه آگاه، عضو گروه نویسندگان هفته‌نامه پارسی، مسئول نهاد فرهنگستان پنچر و همکار قلمی برخی روزنامه‌ها و جریده‌ها فعالیت کرده است. صابر گلزار کنکویی، برادرزاده این تاریخ نگار، همچنان تاکید کرد برخی از آثار دیگر استاد محمدی به زودی چاپ خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سرخط خبرها هم تا لحظات بعد. شماره از هنرمندان و نقاشان در افغانستان میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل نبود فروش آثارشان گالری های خود را بسته کردند و اکنون بیکار هستند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در کنار نبود نمایشگاه ها وضعیت حاکم بر نقاشی هایشان محدودیت وضع کرده و نمی توانند بر رسامی و یا نقاشی چهره بپردازند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بهرنگ آتی یکی از نقاشانی که در کابل و هرات فعالیت هنری داشته میگوید که در حال حاضر اوضاع هنر در افغانستان خوب نیست و هنرمندان نمیتوانند به فعالیت های هنریشان بپردازند و از طریق آن ابرار معاش کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود. ما مثلا گالری داشتیم، سفارش می آمد یا خود تابلوها به فروش می رسید، کار خوب بود، حداقل ما میتونستیم یک درآمد اسپی بر خود داشته باشیم. ولی از وقتی که طالبان آمدن درآمد ما به کلی قطع شده، چون چند وقتی ما فعالیت داشتیم و بعد از تقریبا 2-3 ماه بعد از دوران طالبا ما مجبور شدیم گالری خود را بسته کنیم.
آقای آتی میگوید برخی هنرمندان دیگر را که در کابل و دیگر ولایات افغانستان میشناسد وضعیت مشابهی دارند و هیچ درآمدی از هنرشان ندارند. این در حالی است که در گذشته افراد تابلوهای هنری را به عنوان هدیه در جشن‌های فراغت، تبریکی کار و تولد به یکدیگر می‌بردند، اما در حال حاضر پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و کاهش این گونه جشن‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، این تابلوها فروش چندان ندارند.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم.
یکی از نقاشان هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که 10 سال در واقعیت‌گرایی یا سبک ریالیسم نقاشی و رسامی کرده است. او می‌افزاید که در گذشته در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت کرده و حتی فرصت اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی را داشته، اما اکنون در کنار نبود نمایشگاه‌ها و فرصت فروش تابلوها بر هنرمندان، محدودیت‌های دیگری نیز وضع شده است.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری، تابلوهای هنری ما به فروش نمیرسه که ما نمیتونیم کار کنیم. سیاست حاکم ایجاب میکنه که ما دست از کار خود برداریم. یک باور نظام حاکم ای است که پورتریت انسان خودش مشکل داره، حرامه چهره انسان. خب با این شکل نمیشه هنر را ادامه داد که پورتریت نباشه یا خود محدود سانسور کرد، چون وقتی آزادی را از هنر بگیری هیچ چیز دیگه نمیمونه بازو. و همچنان نمیشه کارهای اعتراضی انجام داد. از ذات هنر همینه که تو جامعه و وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
در مورد ادعاهای این هنرمندان و اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چقدر زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش آثار هنرمندان را در افغانستان فراهم کرده است، از عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت پرسیدیم، اما او با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر گزارش حاضر به پاسخگویی نشد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار دیگر افراد، شمار زیادی از هنرمندان و نقاشان نیز افغانستان را ترک کردند و هنرمندان هم که در افغانستان زندگی میکنند به دلیل کمرنگ شدن فروشات آثار هنریشان دیگر کمتر دست به خلق آثار هنری میزنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شستیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم، که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانه اش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میکنن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان توی نگرفته شد و یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم لطفا نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که درباره زور چه منتظر خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن. اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای داره کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است. نه کار است، نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است، نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت تمام نفرهای خودشان است، غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنه، میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
حالا ساعت 10:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برنامه هفتگی ما کاروان زهر نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. شهر کابل امروز باز هم شاهد تظاهرات برخی از زنان بود. آنها به دلیل بسته ماندن مکتب‌های بالاتر صنف ششم و پوانتون‌ها برای دختران دست به اعتراض زدند. این زنان ادعا می‌کنند که مقام‌های طالبان مانع اعتراض‌های آنها شده و 3 تن از معترضان را بازداشت کردند. اداره مهاجرت ترکیه میگوید که نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند از خاکش اخراج کرده. به گفته این اداره، پلیس ترکیه در یک هفته گذشته در مجموع بیش از 2000 پناهجوی غیر قانونی را اخراج کرد که 598 تن از آنها پناهجویان افغان بودند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در آسیا بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز در توییترش در این مورد خبر داد. اردوی اوکراین میگوید که عملیات تهاجمی روسیه بر بخموت و دیگر مناطق شرقی اوکراین متمرکز است. دفتر لویدیرستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور به حفظ مواضعشان در بخموت ادامه دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو با منسک توافق کرده تا تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس جابجا کند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست و برای آگاهی از تازه‌های افغانستان و جهان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان و جهان آگاه شوید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی عقاب پیکار سپاسگزار هر یکتان هستیم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و فراموش نکنید که رادیو آزادی 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما همراه است.
کاروان زهر
سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از آتش زدن شماره از ذخیره‌گاه‌های بوته ومان توسط طالبان در فرا برایتان میگوییم.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند.
از یک معتاد در غزنی می شویم که چرا نگران انتقال به کابل و بستری شدن در مرکز ترک ایتیاد است.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند.
تقلید در نشه چگونه صورت می گیرد و نشه بیشتر از کیها تقلید می شود؟
معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا می بینه نشه می کنند و هم سبب اعتیاد شده می تواند.
پرویز برای ما میگوید که چرا فکر میکند خانوادهش وی را از خانه بیرون خواهد کرد.
انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتمادت میگیره.
میشنویم که نصف شب است و دروازه اکرم تک تک میشود. در پشت در کیست و از اکرم چی میخواهد؟
اینو مدام کیستی؟
جبار رستا. اوه مانده نشی جبار، خیرت باشه، چطور ده این نصف شب آمدی؟
نخست می پردازیم به مسئله ذخیره‌گاه‌های بوته عمان در ولایت فرا. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فرا از آغاز تخریب ذخیره‌گاه‌های بوته عمان و تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. اکثر این کارخانه‌ها به شکل ابتدایی آن به هدف پروسس بوته عمان و به کارگیری افدره به دست آمده از آن در تولید هیروئین و شیشه ساخته شده است. باشندگان ولسوالی بکوا و خاک سفید فرا میگویند مردم محل در 4 ماه گذشته بوته عمان را از دامنه‌های کوه و دشت‌ها جمع‌آوری کردند و قرار بود این بوته‌ها را بر تولید کنندگان مواد مخدر بفروشند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم تازه به حکومت آنان دستور داده است که تمامی مواد مخدر کشف شده به شمول بوته عمان را از بین ببرد. همزمان با صدور این حکم، مسئولان محلی حکومت طالبان عملیات به هدف آتش زدن ذخیره‌گاه‌های بوته عمان و کارخانه‌های تولید مواد مخدر را در ولسوالی‌های بکواه و خاک سفید این ولایت آغاز کردند. یک قمندان محلی حکومت طالبان در ولسوالی بکواخ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این عملیات تمامی ذخیره های بوته عمان همراه با کارخانه های شیشه و هیروئین آتش زده می شود.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند و کسانی که در پیوند به آن دستگیر می شوند با آنان جزا داده شود، چون اینها به گپ نمی فهمند. یک بار دو بار نیست، 10 بار برایشان گفته شده که کارخانه ها بسته شوند، اما این مردم به گپ نمی فهمند.
بوته عمان یا بندک در گذشته در ولایت فرا و برخی ولایت‌های مرکزی افغانستان به گونه وحشی می‌روید، اما از سال 2017 به این سو مردم محل آن را اهلی ساخته و به گونه للمی کشت می‌کنند. پس از پروسس از بوته عمان ماده سفید رنگ به نام افدره به دست می‌آید و از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌شود. صادق باشنده ولسوالی خاک سفید ولایت فراه بر رادیو آزادی گفت که کارخانه های پروسس بوته عمان به شکل خیلی ابتدایی آن ساخته شده و در حال حاضر هزاران تن بوته عمان در آن جابجا شده است.
و پیرارهای سبز رنگ تر شده و بعدا از آب بیرون کشیده می شود و با میده کردن آن در آسیاب با استفاده از پترول از آن افدره به دست می آید. کارخانه خاصی ندارد، در هر گدام به مقدار زیاد عمان جا به جا شده بود، در هر جا 4-5 خروار وجود داشت.
بر بنیاد معلومات باشندگان محل، در حال حاضر 1 سیر عمان در ولایت فراه در بدل 3000 کلدار پاکستانی به فروش می رسد. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله می گوید تولید شیشه و هیروئین با استفاده از عمان در افغانستان بیشتر شده است.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن.
پیش از این در تولید هیروئین در افغانستان از تیزابهای استفاده می شد که از راه ایران به افغانستان قاچاق می گردید. اما در سالهای اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته عمان در فراه و هلمند افزایش یافته. زیرا شیشه تولید شده با استفاده از عمان در مقایسه به شیشه تولید شده با استفاده از تیزابهای خالص‌تر و قیمت آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که بوته عمان در سالهای اخیر کمک کرده تا تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شود. در این بخش برنامه به مسئله انتقال معتادان از یک ولایت به ولایت دیگر می‌پردازیم. معتادان در شماری از ولایت‌ها نگرانند که در نبود مراکز صحی در حصر خانگی قرار داده شوند. و در نبود خدمات صحی معیاری نتوانند مواد مخدر را برای همیشه ترک کنند. یکی از این معتادان در غزنی به رادیو آزادی میگوید که میخواهد داوطلبانه مواد مخدر را ترک کند، اما مسئولان به وی گفتند که برای ترک مواد مخدر باید به کابل انتقال داده شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند به دلیل نبود مرکز تداوی معتادان در غزنی، آنان تصمیم گرفتند که معتادان را به کابل انتقال دهند. بیشتر در گزارش همکار ما.
اختر بی بی از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. ماها شده که وی بیرون از خانه و به دور از فرزندانش همراه با شوهرش در شهر غزنی شب و روز را سپری کرده و از مواد مخدر استفاده می کند. اختر بی بی که در زیر یک پل در شهر غزنی سرگرم استفاده از مواد مخدر بود به ما گفت که به دلیل اعتیاد و از همپاشیدگی خانوادش از زندگی به تنگ آمده است.
هشته سال می شود که معتاد استیم. می بینید که ما در چیگونه جای زندگی می کنیم. 5 عضو خانواده ما معتادند. بیشتر از این توان صحبت کردن را ندارم.
مسئولان محلی حکومت طالبان به اختر بی بی گفتند که وی را برای تداوی مواد مخدر به کابل انتقال می دهند. هرچند وی خوشحال است که زمینه تداویش فراهم شده، اما نگران آن است که با انتقال به کابل در حصر خانگی قرار گیرد و از فرزندانش بیشتر دور خواهد شد.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند. جای مناسب برای ترک مواد مخدر باشد، چرا نه؟ خیلی خوب خواهد شد.
در ماه دلو 1401 حکومت طالبان یک مرکز 5000 بستر مراقبت از معتادان را در کابل ایجاد کرد و این مرکز در کنار معتادان موجود در کابل، معتادان ولایتی نیز انتقال داده می شوند که در آن مرکز تداوی معتادان وجود ندارد. مولوی گل احمد، آمر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در غزنی می گوید، آنان نیز شماری از معتادان را در غزنی ثبت کردند و قرار است که آنان را برای ترک اعتیاد به کابل منتقل کنند.
یک صد زنی که معتاد و بی سرپناهند، ما میخوایم که آنان را پس از جمع‌آوری از شهر غزنی با معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تسلیم کنیم. در کابل یک مرکز برای معتادان ساخته شده و سهم غزنی در این مرکز 100 نفر است.
همزمان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، بیش از 40 مرکز آن به دلیل نبود امکانات فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. و تازگی حکومت طالبان گفته است که فعالیت برخی از این مراکز از سر گرفته شده، اما کارمندان این مراکز به رادیو آزادی گفتند که ماها شده معاش نگرفتند و غذا و امکانات کافی صحی برای معتادان موجود در بستر فراهم نمی شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. به حال هم می شنویم که تقلید چگونه سبب ترویج اعتیاد در جامعه می شود؟ روانشناسان میگن که استفاده افراد مشهور همانند آوازخوانان، ستاره های سینما، نویسندگان، به ویژه پدر و مادر از مواد مخدر در برابر چشمان افراد سالم سبب می شود که آنها نیز تقلید کنند و معتاد شوند. همکار ما در رابطه به ترویج استفاده از مواد مخدر با دکتر فرید بزگر مصاحبه کرده و از وی در رابطه به چگونگی تقلید افراد جامعه از چهره های مشهور و مهم پرسیده. و دکتر بزگر ابتدا برای ما میگوید که تقلید در نشه چگونه صورت میگیرد.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده میتونه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره، گرچه بسیار بارز بوده نمیتونه، اما سبب اعتیاد شده میتونه.
شاید کسی نخواهد از معتادان بی سرپناه و فقیر نشه را تقلید کند، اما اگر یک فرد پولدار و مشهور نشه کند، امکان تقلید از آنان چقدر در جامعه وجود دارد؟
اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از و به اعتیاد روی بیاره. معمولا اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن، هم سبب اعتیاد شده میتونه.
اکثریت اوقات مادران و پدران در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده میکنند. چقدر امکان دارد که این کار آنان سبب تشویق فرزندان به استفاده از مواد مخدر شود؟
مادر پدر یک الگو نمونه بر اولادای خود می باشه. وقتی که با مواد مخدر استفاده میکنه 100% سر والده تاثیر میکنه و والده باید پیروی از پدر مادر خود منشأ رو میاره.
تعدادی از شاعران در اشعارشان نشه را می ستایند و بعدن آوازخوانان این اشعار را آهنگ می سرایند. آیا این طرز یاد آوری از نشه هم می تواند سبب تشویق دیگران شود؟
بدبختانه در کلچر ما خوزند اشعار و خواندنا انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشد. زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار و خواندنا می باشد که یا غیر مستقیم جوانان را به اعتیاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندنا ذکر شده جوانان را استفاده کنه یا با او رو بیاره.
روانشناسان میگویند که انسان علاقه دارد تا هر حالت را خودش تجربه کند. هرگاه جوانی در صحنه های فیلم و سریال استفاده مواد مخدر را میبینند، این وضعیت چقدر مشوق جوانان به نشه بوده میتواند؟
بله، خصوصا در سن 12 و بالاتر تا 18 ساله جوانا در این وقت تغییر در زندگی خود میبینه، تغییر در جسم خود میبینه، تغییر فیزیولوژیکی در بدنشان وجود میه و وقت میخواه که چیزای نوره تجربه کنه که وقتی یا میبینه که جوانا یا کسای دیگری کسو فیلمی ها و اشخاص مشهوری از مواد نشهوار استفاده میکنه، عکسایش میبینه یا فیلماش میبینه و هم تشویق میشه که دفعه بچشه چی تاثیر داره و میچشیدن و استعمال کردن نولی با تدریج باعث اعتیاد میشه که دفعه دیگر میخوای که همون استفاده کنم و تو متاد میشه.
چی باید کرد تا جوانان را از تقلید نشه و اعتیاد به دور نگاه داریم؟
پدر مادر باید مقابل اطفال خود از مواد مخدر استفاده نکنه. جامعه نمانه که متدین در قسمت هایی که جوانان میره یا مکاتب است یا جای دیگره تجمع متدین در اونجا باشه. ای با اعلانات که تشویقی مواد مخدر جای عام استفاده نشه.
مسئولیت حکومت و خانواده در این بخش کدام هاست؟
پدر مادر رول مهمه در جلوگیری اعتیاد داشته بوده میتونه. در خانه در پیشوی اطفال خود از مواد نشهوار استفاده نکنه و اطفال خود ببینه که با کی در تماس هست، دوستایش را چک کنه و دولت با طرق مختلفه از طریق آگاهی عامه در جایی که تجمع مردم زیاد از دستگاه موتور در مکاتب در پارکا اعلانات بشکال مختلف تصویری و نوشتاری و صوتی یا را اونج از اونج استفاده کنه و دیگه آگاهی عام است که باید صورت بگیره. ورکشاپ ها برای والدین است که باید تشویق کنه که در مقابل در جای عام و در خانه از مواد مخدر استفاده نکنه و کوشش کنه که بر اولادای خود در مورد اضرار مواد مخدر به آگاهی بده و دولت باید به استعمال مواد مخدر در قسمت‌های عام در محلات عام ممنوعیت اعلان کنه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
و حال هم پرویز برای ما میگوید که چرا با خطر اخراج از خانه روبرو است. پرویز باشنده لوگر از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و نخست استفاده از سیگرت را آغاز کرد و با گذشت زمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده کرد. پرویز میگوید اعتیاد سبب شد که اعتماد جامعه را از دست بدهد و چند بار از کار اخراج شود. وی سبب اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
18 سال میشه که من با مواد مخدر سر و کار دارم. کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگرت است. از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هیروین، کریستال، این همه چیز را من استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خو مکمل سیستم همی دهنم از بین برد، دندانم ریخت فعلا و دیگه شش قلب همه گیر بالاش تاثیر خامخا داره که فعلا من 100 متر دوش کردن نمیتونم. قبلا که من مواد مخدر استفاده نمیکردم، ورزش هم میکردم در برابر از این، اما حال همه چیز از روی ما گرفته. انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه، چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتماد تا میگیره. کسی که بفهمه که آدم با یک چیز استفاده میکنه، اولا خب پیش از آدم توهین هستی، تحقیر هستی. بعد از این که فهمیدن ترا کوشش میکنن که از اجتماع خود دور کنن، نمیگذارن که تو در بینشان باشی، تو در بین از او اجتماع کسایی که مثلا عمل نداره، معتاد نیست و حدیث به عمل به جای نمیزنن، اونا را نگاه میکنن. کسایی که عملی مثلا معتاد است اینا را از خود دور میکنن از وظایفشان، چرا که اگر یک روز کار کنه، دو روز کار کنه، یک سال کار، دو سال، بالاخره ای با حالت فلاکت میرسه، از خود بی خود میشه، نه از خود اداره کرده میتونه، نه از وظیفه خود، نه بالای وظیفه خود حاکمیت میداشته باشه. این از اثرات منفی مواد مخدر. فرد سالم هضم کرده هم رتبه بالا میگرفت، هم ارتقای ظرفیت میشد بالایش. حتی که من تحصیلات عالی بالایی هم داشتم، اما کسی که تحصیل نداشت و بر از او تمام منفیت ها برآورده میشد. همه گی از نروی گشتم، خواهر، برادر، خانم، اولاد. امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرند. از خانه برآمدم، مدت 40-45 روز استون خانه دور نخورده بودم و نمیفهمیدم، در حالی که خودم هم اولاد دار، زندگی دار، خانواده، همه چیز. 45 روز بعدش بازم خانواده از دل آدم تنگ میشه. آمدم خانه، وقتی خانه آمدم برای من گفتم که هر چیزی که مصرف، هر فعلی که داری در خانه بکن و از خانه جای شور نخون، نرو دیگه بشار. اما تو خود پیش وجدانم خجالت بودم. اگر مواد مصرف نمی کردم، ده همو وظیفه سابق خود امکان داره که یک بس بالا هم می دادنم. شاید حال خوبترین موقف از زندگی می داشتم، بهترین زندگی رو برای خود جور می کردم، می تونستم از همه نگاه. اما معتادیت دیگه خودش بسیار زجر می تبرم، می نمی کلان ضربه در زندگیم است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
اکنون هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که نصف شب است و دروازه خانه اکرم به شدت تک تک می شود. اکرم با بیدار شدن از خواب با ورخطایی به طرف دروازه می رود. این که در این نصف شب دروازه اکرم را کی تک تک کرده و از وی چه می خواهد، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
یارا چیه کیف میکنه؟
چی کیف میکنه؟ ایروی نمیگی؟
ایروی نمیگو.
یارا جوار بچش بیخی دیوان هستی. ایروی چی باشه که کیفش باشه؟
میگن قدر زر زرگر میفهمه. تو از مزه این نشه چی خبر داری بابا؟
ایرسه کن. آره تو ایروی با زر برابر میکنی؟
یک دفعه که مزه شو ببینی باز برات معلوم خواد شد.
یار جبار بچش این شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، ما را تیرزی.
کمال بچش بسیار ترسو بودی، حال تو خو یک دود بزن.
ای ظالم، تو که عملیستی، حالا دلت هست که منم عملی کنی؟
سعی کن. نه، من گفتم که ترسوستی.
چرا ترسو باشم؟ دل شیر دارم شیر.
اگر راستی دل شیر داری، خیبیگی نه، یک دوت خوب بزن.
خود اگر، حالا من عملی میسازی؟
عملی چی بابا؟ بگی بکش ترسو؟ ده یک دود ولگ پدر آدم هم عملی شوه.
خوب سیس، این تو مرا که یک دود خو میزنم کتت.
این نمه بگی. آفرین، این نمه تو براستی که دل میگه داری. من میگم آفرین تو الان.
بس از اگه اینو بگی.
مرا خب چطور بود؟ کیف کرد؟
یاره کیفشن خود نفهمیدم.
خود فهمیدی بادار؟ ای تو خود فهمیدی؟ مثل ما که میفهمم.
چی را خود فهمیدم؟
کسی که یک دود عزیزت یار ما شد. ای تو فکر کن که باند از این تو هم پره ما شده.
برا کم شش پیشی؟
هرچی که میگی دلت، اما پسانا خود فهمیدی.
کی هستی ده این نسب شو؟ این آمدم، این باش شبلکای مخو بپاشم و
کیستی؟
زبار هستم.
اوه مونده نشی جبار،
خیر میبینی؟
خیرت باشه، چطور ده این نسب شو آمدی؟
پدرم خلاص شد، بسیار خمار هستم، گفتم اگه کم پودر برم بتی.
پیسه آوردی یا نه؟
با پیسه چی ضرورت هست آجوان سره؟ حال تو خو سابقه برم مفت میدادی پودره نه؟
حال ما خو خودم جون نمیکنم وی، مام با پیسه میخرم.
حال تو نگفتم بودی که یک نفر دیگر عملی بساز باز پودر تو مفت میشن؟ مام کمال عملی ساختم و نه هر روز از تو پودر میخرم.
اونه دیگه مام یک مبرت مفت پودر دادم وی.
حالا تو خود گفتم بودی که بسته عمر برت مفت پودر میتم.
والا این کار بابیم کده بتانه وی. تو بیخی دیوانه وارستی، کل عمره چطور مفت بتمت؟ کارخانهش خو ندارم وی.
حالا تو خو کت ما وعده کده بودی که کل عمر بر پودر مفت میتی، حالا باز میگی که نمیتم؟
نه نمیشه.
خو خیر است، تو حال یک پولیگک بطه که تو خمار هستم که تو با
برو گمشو. برو گمشو نیست، برو.
چرا تلا میکنی؟
خوب میکنم، حالا برات گفتم که نیست، برو دیگه یا بفهمانمت.
خی نیست سنگو، باز پشه مان خواد شدی.
حالا چی میکنی؟ بزار ازم میگیری؟
آن بزار میگیرم، بزار.
برو دستت خلاص، ما ببینم که چطور بزار از پیش ما میگیریش. برو گفتم.
امیال پولیس هم میگم که اکرم پودر مفروشه، شایدی هم میتم که جوانا را عملی میسازه. قصه کمال هم برنشان میگم.
یارا جوار، تو هم عجب آدم استی وی، مذاقم نمیفهمی. بیا که مواد بتمت. نه
نه، مزاق نمیفهمم، ولنگ خوبانم تکره.
ای چی ده بلا رفتم؟ اگه پولیس خبر کنه تباه خواد شدم، تباه. دشمنی فامیل کمالم ده گردن مفتم.
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
رقیب